ساعت 8 صبح و میخواییم همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مصلح زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب مصلح زاده سلام. جناب آقای مصلح زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
متشکرم. ما درباره بیانات رهبر انقلاب پیرامون هفته وحدت میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، هشدارها، زنهارها و آنچه که دیروز در دیدار دیروز مطرح شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند موضوع مهم بود در فرمایشات ایشون. یکی موضوع عادی سازی رابطه برخی از دولت ها که الان با عربستان مورد نظر بود با اسرائیل، یکی هم موضوع قرآن سوزی بود. از نظر موضوعات مهم بین المللی جهان اسلام که فکر میکنم در مورد رابطه عربستان و اسرائیل مسائل مهمی بود داره. برخی فکر میکردن که زمانی که عربستان اومد و رابطه رو با ایران برقرار کرد، ظاهرا استراتژی عربستان تغییر کرده و دیگه اون استراتژی وابستگی به آمریکا و دوستی با بلوک مقابل مقاومت دیگه استراتژی عربستان نیست. چون میدونید که در جنگ 33 روزه که اسرائیل علیه لبنان جنگ شروع کرد، عربستان کاملا همراه بود با اسرائیل اونجا. حتی پس یعنی مهم نبود که رابطه سیاسی با اسرائیل نداشت، اما همراهی استراتژیک داشت. حتی فتوا دادن علمای عربستان که علیه شیعیان لبنان که در حقیقت برای اینکه مجاز بدونن کشتار لبنانی ها رو توسط اسرائیل، حتی جواز شرعیش رو هم علمای عربستان صادر کردن. میخوام بگم این مال زمانی که عربستان و اسرائیل با هم رابطه ای نداشته، ولی به دلیل اینکه هر دو استراتژیشون یکی بود، یک وابستگی به آمریکا و دو سرنگونی مقاومت. خب بعد از اینکه عربستان رابطهش رو با ایران برقرار کرد، برخی فکر کردن استراتژی عربستان تغییر کرده و دیگه میخواد بیاد به سمت ایران و اون وابستگیش به آمریکا و دوستیش با اسرائیل رو کنار بگذاره. ولی حالا من البته اون موقع میدونستم که عربستان در حال تغییر استراتژی نیست. این فقط یه تاکتیکه برای این تاکتیک. هم حالا البته من علتش رو بگم بعد بگم که هدفش از این تاکتیک چی بود. یعنی بعد از این که در پاییز 1401 آمریکا و عربستان و اسرائیل و انگلستان و فرانسه و همه دولت‌های استعمارگر و وابسته به استعمار تلاش کردن که مرکز مقاومت که ایران بود سرنگون کنن حکومتش رو و نتونستن، فهمیدن که از راه جنگ و مقابله نمیتونن ایران رو سرنگون کنن، حکومت ایران رو، پس باید از یه راه دیگه ای وارد بشن. تاکتیکشون عوض کردن و تاکتیکشون این بود که سعی کنن از طریق رابطه تعاملی و مذاکره بتونن به ایران از ایران امتیاز بگیرن. خب این تصور اشتباهی که در ایران برخی داشتن که حالا پس میشه عربستان رو امیدی داشت که استراتژی تغییر کنه، حالا معلوم شد که این تصور غلط بوده و عربستان تغییر استراتژی نداده، کماکان همون وابستگی به آمریکا و دوستی با اسرائیل هست. فقط این رابطه دیپلماتیک یک ابزاری است که از استراتژیک مهم نیست، ولی خب ابزار مهم نیست. سعودی ها دیگه به این نتیجه رسیدن که کاملا پرده های مخفی کاری رو دیگه کنار بگذارن و آشکارا دیگه با اسرائیل رابطه دیپلماتیک و تنگاتنگ داشته باشن. اینجا رهبر انقلاب دقیقاً هشدار داد به دولتی مثل عربستان که این رابطه با اون هدفی که شما دارید، بازم اون هدف هم به نتیجه نمیرسه، یعنی این رابطه به تداوم حکومت عربستان که این هدف رو در حقیقت با این هدف سعودی ها دارن رابطهشون با اسرائیل برقرار میکنن، این نقشی نداره، به خاطر اینکه خود اسرائیلی ها الان در حال حکومتشون در حال سقوط، گسلهای اقتصادی، گسلهای قومی، گسلهای ایدئولوژیک، گسلهای سیاسی به شدت در اسرائیل فعال شده و این حکومت نه تنها ناظران بین المللی معتقدند که در حال افول و سقوطه، بلکه خود مسئولین اسرائیلی بشه میبینیم که هشدار میدن که اگر این وضع ادامه پیدا کنه به سقوط اسرائیل منجر میشه. پس دولتی که در حال سقوطه چجوری میخواد کمک کنه به این که خود دولتی مثل عربستان رو سرپا نگه داره؟ این فرمایشات ایشون خیلی مهم بود از اینجا.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مستنصر، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم،
موفق باشین، خدا
حافظ باشید، خدا نگهدار. هشت و هشت دقیقه هست. متشکریم که همراه ما هستید، متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید. بریم به تره بار و آخرین اخبار حوزه میوه و تره بار رو با جناب آقای امیرحسین میرآخوری، مدیر محترم میدان میوه و تره بار شهید غیبی در میان بگذاریم. آقای میرآخوری سلام،
با درود و صبح بخیر خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون، من در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون. جناب میرآخوری بفرمایید که چه اخبار جدیدی میتونید داشته باشید برای شنوندگان.
اگر در ابتدای اجازه بدید من یک مختصر بیوگرافی از میدان شهید غیبی خدمتتون عرض کنم. میدان شهید غیبی در منطقه 20 منطقه شهرری واقع شده و داره 11 تا غرفه که کاربری ها شامل میوه، فرنگی، سبزی، فروشگاه مواد غذایی یا همون هایپر مجموعه هست که در اون انواع حبوبات، خوشبار، آجیل، لبنیات و سایر اقلام مواد غذایی که حداقل 3% و حداکثر 30% تخفیف خدمت شهروندان ارائه میکنه. سایر کاربری هامون هم گیاهان دارایی گوشت فله بسته‌بندی در محل، آبزیان، مرغ و تخم مرغ، آرشگاه و سبزی پاک هستش. خدمتتون عرض کنم که در خصوص بحث میوه که فرمودین، ما تو این هفته که پیش رو داریم در بحث عرضه و تنوع محصولات با توجه به شروع فصل پاییز، ما 4 قلم محصول نوبرانه جدید فصل پاییز که انار، نارنگی، لیمو شیرین و خرمال هست رو در حال حاضر در حال عرضه داریم.
و نوبرانه ها برای بفهمه
یه به صلاح مختصر توضیح بدم، علاوه بر میدان شهید غیبی در منطقه شهرزه ما 18 تا بازار دیگه در نواحی مختلف منطقه 20 که زیر مجموعه میدان غیبی هستن در حال ارائه خدمات از ساعت 8 صبح الی 19 و 30 دقیقه شب هستن.
شما زیر مجموعه هم داری؟ یعنی فقط این میدان تره بار، این قسمت های فرعی هم داره که در جای مختلف هستن، درست هست میکنم؟
اصطلاحا بازارهای زیر مجموعه،
بازارهای زیر مجموعه،
بازارهای توابع خود میدان غیبی
که اگر اشتباه نکنم از دستواره شروع میشه میره به سمت میدون، درست میگه عرض میکنم یا نه قسمت دستوار رو نیست؟
میدون شهید غیبی از پایین به سال اتوبان آزادگان شروع میشه، محدودمون میاد تا ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم.
بله، متشکرم از شما، متشکرم از توضیحاتتون، ممنون از حضورتون،
خیلی خوشحال شدم.
قیمت نگفتید؟
در خصوص این چهار محصول فرمودین.
نوبرانه هاتون رو بفرمایید.
بله، انار 17500 تومان، نارنگی 14900 تومان، خرمالو 22000 تومان و لیموشین هم 19500 تومان.
بعد اینا با قابلیت انتخاب هست یا نه؟
بله بله، همه محصولات میوه فرنگی با قابلیت دستچین به انتخاب مشتری هست.
چقدر خوبه این موضوع، موضوعی که در میادین تربار ما جا افتاده و به هر حال با مدیریت مدیران مسئول حوزه میوه و تربار، میادین میوه و تربار، این مشتری امکان انتخاب داره، این مزیت ایجاد کرده، این باعث اقبال میشه و در واقع میبینیم که خیلی از افراد، فرق نمیکنه متعلق به کدوم طبقه و خواستگاه اقتصادی و اجتماعی هستن، میلشون به مراجعه به تربار بسیار بیشتر و بیشتر از قبل بلد. شده.
سپاسگزارم که میفرمایید. درست بسیار.
خدا قوت میگیم، متشکرم از حضورتون.
لطف دارین، ممنونم از این ارتباط.
صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
همچنین ممنونم، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
میخوایم بریم به حوزه هوش مصنوعی، هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، دو میهمان متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر مسلم تغیزاده، پژوهشگر محترم هوش مصنوعی و تحول دیجیتال از دانشگاه تهران، و همینطور تکرار خانم دکتر خردمندیان از مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه فناوری. خانم خردمندیان سلام.
سلام بر شما و صبحتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب تغیزاده سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اولین سوال رو با اجازه خانم خردمندیان با شما مطرح کنیم. آقای تغیزاده بپرسیم که ما تو حوزه هوش مصنوعی چقدر بخوایم مقایسه کنیم با سطح ایدئال و مطلوبی که نمیگیم در سطح دنیا وجود داره، ولی در با سطح ایدئال و مطلوبی که مد نظر سیاست‌گذاران ما تو حوزه هوش مصنوعی هست فاصله داره.
درسته. عرضم به خدمت شما، اون چیزی که واضح هست در این مقطع، ما به یک تقسیم کار ملی در حوزه هوش مصنوعی بود در واقع باید اقدام کنیم، و وقتی که ما در واقع تقسیم کار ملی در حوزه هوش مصنوعی بهش صحبت میکنیم، این به معنی حکمرانی در این حوزه است، و تو این مقطع دو تا مسئله مطرح میشه، یکی حکمرانی با هوش مصنوعی و حکمرانی بر هوش مصنوعی هستش. در حکمرانی با هوش مصنوعی ما به داده نیاز داریم. داده ها در کجا تولید میشن؟ در پلتفرم ها، و پلتفرم ها بدون زیرساخت آی سی تی معنایی ندارن، و از طرفی زیرساخت های ما هم متناسب با نیاز جامعه رشد چندانی نداشته، و در این بخش ما در واقع میشه گفتش که بدهی فنی داریم. در حکمرانی بر هوش مصنوعی، با توجه به اینکه ما دنبال کننده و مصرف کننده تکنولوژی هستیم، نیازمند بعض قوانین تو این حوزه هستیم. قوانینی که مثلا باید برای حفاظت از داده ها، حریم خصوصی، جلوگیری از سوگیری الگوریتمی و تبعیض و دستکاری و فقدان شفافیتی که تو حوزه هوش مصنوعی وجود داره، چون مدل های هوش مصنوعی در واقع میشه گفت بلک باکس هستن و توضیح پذیر نیستن، و تو این حوزه باید قوانین وجود داشته باشه. و از طرف یکی از آسیب هایی که در واقع ناشی از هوش مصنوعی هست، خفه کردن عملیات انسان هست، که در واقع منجر به بی‌اطلاعاتی الگوریتمی، منجر به تعیین نتایج و محصور شده افکار آدم ها در یک منطقه فکری میشه. حتما شما تو پلتفرم ها دیدید که وقتی شما یک موضوع لایک میکنید، کامنت میکنید، دیگه تمامی موضوعات پیشنهادی تو همون هول و هوش بهتون در واقع ارجاع میشه. و نکته‌ای که در واقع این بخش وجود داره و شاید میشه گفت نگرانی، در واقع نگرانی از سوء استفاده از داده‌های خصوصی شهروندان و طبقه‌بندی شهروندان توسط دولت‌ها هست. بنابراین در نهایت باید حکمرانی بر هوش مصنوعی بر خیلی کسب و کارها و شهروندان استفاده بشه.
و پاسخ پرسش من جسارتاً این که ما چقدر فاصله داریم با اون نحو مطلوب و ایدئالمون، حالا چه در حد، چه در حکمرانی، چه حکمرانی در و چه حکمرانی بر.
آها درسته. عرضم به خدمت شما چالش بزرگی تو حکمرانی در هوش مصنوعی وجود داره. در واقع ما فقدان بازیگردان و حکمران و سند نقشه راه مصور هستیم و مدیریت جزیره و سلیقه تون مشهود هست. مثلا الان امارات وزارت هوش مصنوعی داره، یا عربستان تیتر یکی سرمایه گذاری در حوزه فناوری شده، 10 تا اقتصاد برتر دنیا 8 تاش پلتفرمی، جایی که دیگه حرف از نفت و پتروشیمی فولاد نیست. این نقشه راه دنیا هست و در واقع تقسیم بندی در واقع جدید کشورها بر اساس درصد دیجیتال شدن هست. من فکر میکنم که اولین گام و مهمترین گام تو این حوزه میشه گفتش که اصلاح طرز فکر حاکمیت نسبت فناوری هست. ما به خاطر نگاه دستوری که به مسائل داریم معمولا از مرحله گریز از فناوری به مرحله ستیز به فناوری میشیم، در حالی که در عصر جدید شما هوش مصنوعی نیازمند حاکمیت سایبرنتیکی هست. یعنی چی؟ یعنی شما باید در واقع فناوری کارگردانی کنید، نه حذف کنید یا فیلترینگ. من فکر میکنم که اولین اقدام تو این حوزه در واقع انتخاب یک بازیگردان و حکمران هست و سر نقشه راه ملی مصوب. چون الان وزارت ارتباطات و جاهای دیگه یه سری اسنادی منتشر کردن در حد پیشنویس، ولی با گذشت یک سال هنوز در واقع به نتیجه مطلوب نرسیده. توی بحث حکمرانی در واقع با هوش مصنوعی ما به داده نیاز داریم. تو داده خب یه سری داده های باز هست، باید این قوانی واسه انتشار داده ها وجود داشته باشه که محققین بتونن از این داده ها استفاده کنن و در نهایت بتونن پلتفرم هایی که به درد جامعه میخوره در واقع پیاده سازی کنن.
متشکرم. خب خدمتتون بر اساس آنچه که جناب تقی‌زاده فرمودن بفرمایید که ما تو سطح حالا نظارتمون، حکمرانیمون به ویژه مرکز پژوهش‌ها چطور داریم این موضوعات رو نگاه میکنیم و برای چه برنامه هایی داریم؟
بله بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحات آقای دکتر. من در تکمیل صحبت ایشون عرض بکنم که ما در زمینه توسعه هوش مصنوعی خب به هر حال با شرکت های دانش بنیان جوانان نخبه ای که داریم و در واقع علاقه مندی که در این حوزه وجود داره داریم خوب عمل میکنیم و به هر حال شرکت های خوبی هم داریم به نحوی که اینقدر مورد رصد هستن که حتی در جدیدترین تحریم های آمریکا علیه کشور ما هم این شرکت ها مورد هدف قرار گرفتن. این نشون میده که به هر حال ما در زمینه توسعه هوش مصنوعی حرف های برای گفتن داریم که برای کشورهایی که در واقع حالا پیشرو هستن در این عرصه و میخوان ازش استفاده هایی بکنن، مخصوصا استفاده های خاصی هم بکنن، جای نگرانی ایجاد کرده و به هر حال دارن این شرکت های ما رو رصد میکنن. اما همونطور که آقای دکتر هم گفتن در زمینه حکمرانی، حالا چه بر هوش مصنوعی و چه با هوش مصنوعی، ما هنوز برنامه مشخصی در واقع به صورت رسمی در کشور وجود نداره، منتشر نشد و از این رو این به هر حال خیلی محل در واقع ضرورتی هست برای اینکه ما در این مورد در جامعه نخبگانی گفتگو بکنیم و یک فضا و ظرفیتی رو ایجاد بکنیم برای اینکه ببینیم میخوایم در این حوزه چه کار بکنیم، به خاطر اینکه این حوزه بسیار به هر حال متنوع است، کارکردهای مختلفی داره، در همه حوزه ها ورود کرده و به هر حال پیش بینی میشه که حتی به صورت خیلی شدید این پیشبینی هم میشه که ممکنه در آینده این هوش مصنوعی باشه که نشون دهنده قدرت کشورها نسبت به هم دیگه باشه و جایابی بکنه کشورها رو در عرصه قدرت بین المللی و روابط بین المللی. با توجه به اینکه ابعادش بسیار گسترده است و مختلف هست، ما میباید ظرفیت ها و توانمندی هامون و در واقع نیاز هامون رو در نظر بگیریم و ببینیم که میخواهیم در چه حوزه‌ای ورود بکنیم و در کنار اون در واقع چطور میخواهیم هدفمند بکنیم این حوزه رو، چه در توسعه و چه در استفاده. در این راستا خب مرکز پژوهش‌های مجلس هم با توجه به اینکه به هر حال این در واقع حوزه هوش مصنوعی حوزه جدیدی هست و هنوز در خود دنیا هم راجع به ابعاد مختلفش مخصوصا ابعاد تنظیمگرانش محل بحث و گفتگو هست، پیگیر این موضوع هست که بتونه این زمینه و ظرفیت رو ایجاد بکنه که اول در واقع یک گفتمان سازی بکنه از دستگاه‌های مختلف، زینفعان مختلف و زیمدخلان مختلف که در واقع حالا در سطوح مختلف حکرانی رو شامل میشه تا برسه به لایه مردم که در واقع بهره‌بردار و استفاده کننده هوش مصنوعی هستن. درخواست‌هاشون، نیازهاشون و انتظاراتشون رو سعی میکنه که شناسایی کنه و در فضای گفتمان قرار بده که به قولی شفاف سازی بشه همه این ابعاد مختلف نسبت به هم دیگه. در این حال گزارش‌های پژوهشی رو هم در طی مدت چاپ کرده و همچنان داره چاپ میکنه، جلسات و نشست‌های در واقع نخبگانی برگزار میکنه که چند جلسه تا کنون برگزار شده. در کنار اون خب به هر حال متناسب با شرایط روز و در واقع نقاط مهمی که در حوزه هوش مصنوعی رصد میکنه و احساس میکنه که محل گفتگو هست، نامه به حالا دستگاه‌های اجرایی هم چندین نامه و بیانیه سیاستی هم منتشر شده و به هر حال در این حال یکی از اقدامات بسیار مهمی هم که انجام شد به عنوان نقطه شروع در واقع تصمیم گیری در حوزه هوش مصنوعی و رسیدن به یک برنامه مشخص، پیشنهادی بود که در مورد بحث هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه مطرح کرد و به هر حال با پیگیری هایی که انجام شد، حمایت هایی که نمایندگان محترم داشتن و جلسات مختلفی که برگزار شد در برنامه هفتم توسعه که همکنون حالا در صحن مجلس در حال بررسی است، یک یا چند در واقع متن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در موضوع هوش مصنوعی در احکام اومده که در اونجا در یکی از احکام در واقع وضعیت نهادی که به عنوان نهاد هماهنگ ساز هست مشخص شده و تدوین یک برنامه ملی هوش مصنوعی پیش بینی شده و در کنار اون در حوزه‌های مختلف کاربردهایی که داشته از جمله آموزش و پژوهش هم تمهیداتی اندیشیده شده در برنامه هفتم که امیدواریم به هر حال در مجلس هم بتونه نظر مثبتی رو جلب بکنه.
جناب تقی‌زاده، آنچه که اخوان خردمندیان مطرح کردن میتونه چقدر برطرف کننده نیازها باشه یا اینکه چقدر فاصله داریم با آنچه که باید انجام بشه؟ در فرازهاشون داشتیم که حالا آنچه که در برنامه هفتم هم آمده، حالا نمیدونم چقدر میتونه رضایت بخش باشه آنچه که در برنامه هفتم مطرح شده. چه تفسیری دارید روی برنامه هفتم؟ خیلی کوتاه بفرمایید لطفا. پایان بندی
عرضم به خدمت شما. اولا من خدمت عرض کنم که موضوع هوش مصنوعی جدیدی نیستش، از سال 1945 هست، نزدیک به 78 سال قبل موضوع هوش مصنوعی در واقع مطرح هستش. منتها چیزی که الان ازش به عنوان انقلاب یاد میشه انقلاب کاربردها، چون 80% دادای جهان تو همین 4-5 سال اخیر در واقع تولید شده و باعث شده که تصمیم گیری تو این حوزه در واقع شدت بیشتر بگیره. ببینید، نیمی عمر فناوری با توجه به اعلام سازمان یونسکو در سال 1980 300 سال بوده. بله. سال 1990 اعلام کرد 30 ساله، 2002 اعلام کرد 3 ساله، 2022 اعلام کرد 3 ماهه. یعنی چی؟ یعنی هر 3 ماه فناوری منسوخ میشه و سرعت تغییرات فناوری انقدر زیادتر. بله. که ما نمیتونیم صبر کنیم که به اصطلاح جلسه بذاریم تهش در واقع به خروجی مشخصی نرسه. از طرف ما کشور در واقع در حال توسعه هستیم و موضوعات دیگه هم داریم، مثلا تغییرات نرخ ارز و تغییرات قوانین باعث میشه که ما حتما باید تصمیم گیری تو این حوزه رو سریعتر انجام بدیم. و فقط سخن پایانی که من خدمتتون عرض کنم، ما هر جا مشکلی تو مقیاس ملی و ابر چالش داریم، نشان از این واقعیت داره که ما با یک منطق درست از داده ها برای حل مسئله استفاده نکردیم و دچار نابینایی شناختی و سوگیری شناختی شدیم. بنابراین حتما لازم هستش که به سرعت تو این زمینه در واقع حاکمیت تصمیم گیری خودش رو انجام بده و به مرحله اجرا برسه و هنوز ما سند مصوب نداریم.
متشکرم جناب فرزاد. ممنونم از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم و خدا نگهدارتون.
خواهش
می‌کنم. روزتون بخیر. آقای خدمتگزار. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح بخیر میگیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنونم و امیدوارم که ما کشوری باشیم که از لحاظ فناوری حرف برای گفتن داشته باشیم. قطعا ارزش مصنوعی. خداحافظ.
باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با صبح و گفتگو همراه بودید. ممنونیم از حضورتون، ممنونیم از پیامکایی که برای ما فرستادید. چهارشنبه ای قرین سلامتی موفقیت آرزو میکنیم و آخر هفته ای شاد و سلامت. تا شنبه صبح و گفتگوی دیگه، خداحافظ.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. صبح و گفتگو رو به اتفاق شما شنیدیم. امیدوارم که این مجله صبحگاهی مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 8:28 دقیقه است. در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه. هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، پاییز بسیار قشنگی رو در حال سپری کردن باشید و هوای مطبوعی در شهر و دیار محل زندگی شما در جریان باشه و امیدوارم که خداوند بزرگ هم همیشه یار و یاورتون باشه. لحظه هاتون پر از آرامش، پر از صلح و صفا و سلامتی باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و انشالله که شما هم بتونید امروز ما رو همراهی کنید با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میکنیم، بتونیم اوقات پرباری رو برای شما دوستان خوبمون فراهم کنیم. ضمناً 30,000 هم سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید با همکاران من و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. اما به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. یک مستند داریم با عنوان دفاع مقدس که در این ساعت دعوتتون میکنم بشنوید.